150 سال اجنبی و شبیه
خدایا به ما شایستگی شرکت فعال در این
بارلا ها این انسان های به کپی
خدا من
به زندگی آزادی بخش عبودیت خیش آزادی ببخش
تاریخ معاصر.
به نام آن که جان را فکرت آموخت. سلام، سلامی از صمیم دل تقدیم یکایک که شما شنوندگان خوب و عزیز و ارجمند و فرهیخته با برنامه دیگه از مجموع برنامه های تاریخ معاصر در خدمت شما بزرگواران هستیم. ما طی هفته های گذشته کوشیدیم در ارتباط با نگاه روشنفکران ایران به مقوله پارلمان و پارلمانتاریزم رو تقدیم حضورتون بکنیم. ما در این برنامه هم تلاش میکنیم که ابعادی از این معنا و مفهوم رو تقدیم شما عزیزان بکنیم. در برنامه های قبل ما سعی کردیم بخش هایی از اندیشه و افکار میرزا یوسف خان مستشارالدوله رو با حضور کارشناسان عزیز بحث کنیم. دیدگاه های او در مورد انطباق قانون اساسی پیشنهادیش بر اساس دیدگاه های اسلامی با قانون اساسی فرانسه، چرایی و چگونگی این مفهوم رو مورد ارزیابی و بررسی قرار دادیم. ما در این برنامه باز دیدگاه های میرزا یوسف خان مستشارالدوله رو در مورد مفاهیمی مثل اصل حاکمیت مردم که ریشه و زیربنای تفکر پارلمانتاریزم به حساب میاد رو میخوایم بحث بکنیم. به همین مناسبت از دو تن از اساتید ارزشمند کشورمون دعوت به عمل آوردیم، به استودیو تشریف آوردن. در خدمت جناب آقای دکتر عرفانی، استاد دانشگاه، نویسنده کتاب‌های متعدد در حوزه تاریخ معاصر ایران و همچنین آثار قلمی از مقالات علمی پژوهشی تا مقالات علمی مروری و علمی تخصصی در مجلات معتبر و همایش‌های داخلی و بین المللی هستیم. خوش آمدید آقای دکتر به برنامه ما.
بنده خدمت تسلیم دکتر رجب رو عرض ادب و احترام دارم، خدمت آقای دکتر سخا عرض ادب و احترام و مفتخر هستم که خدمت مخاطبان برنامه چند کلامی را حضور داشته باشم.
خیلی ممنون آقای دکتر. همچنین در خدمت جناب آقای دکتر سخا، استاد دانشگاه متخصص تاریخ، دارای آثار قلمی متعدد در حوزه تاریخ معاصر ایران هستیم. آقای دکتر خوش آمدید به برنامه ما.
خیلی متشکرم جناب رجب رو. سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب دکتر عرفانی و خدمت تمام شنوندگان محترم این برنامه.
ما می‌خوایم در مورد مفهوم حاکمیت ملت در دیدگاه میرزا یوسف خان مستشارالدوله صحبت کنیم. آقای دکتر عرفانی، من می‌خوام سوال و یا بحثم رو با شما شروع بکنم. ما روشنفکران قبلی رو که بررسی می‌کردیم، میرزا حسین خان سپهسالار، میرزا فتحعلی آخوندزاده، میرزا ملکم خان ناظم‌الدوله و افراد دیگری مثل میرزا صالح شیرازی، متفکرین و روشنفکرانی که در حوزه‌های مختلف فکر جدید، اندیشه جدید و مدرنیته بحث کردند و به ویژه در مورد پارلمانتاریزم که بحث ماست. اما بیشتر نگاه این روشنفکران و نویسندگان این بوده که غرب رو می‌خواستن معرفی کنن، جنبه‌های ماهوی بحث رو وارد نمی‌شدن، بیشتر سعی می‌کردن مثلا بگن که در فرانسه این خبر هست، در انگلیس اینطور است. اولین کسی که در حقیقت اومده سرچشمه‌های قدرت رو، اراده مردم دونسته، میگن میرزا یوسف خان مستشارالدوله است. حتی در آثار میرزا ملکم خان ناظم‌الدوله یا میرزا فتحعلی آخوندزاده که آخوندزاده اصلا ضد دینه، یا میرزا ملکم خان ناظم‌الدوله که یک فرد سکولار هست، ما این شکل از تعریف رو نمیبینیم، اینکه اراده مردم مبنای قدرت باشه، چون حتی در تفکر اونا اراده معطوف به قدرت بیشتر جنبه تاریخی داره. در ایران سرچشمه‌هاش مذهبه و حتی اکثر شاه رو مبنا و سرچشمه قدرت میدونه. اما میرزا یوسف خان مستشارالدوله معتقده که این مردمن که قدرت رو پدید میارن، پس اصالت قدرت از مردم سرچشمه میگیره. من میخوام بحث رو از اینجا شروع کنیم که بعد آقای دکتر سخارم درگیر همین مباحث بکنیم.
بله آقای دکتر رجب‌لو، ببینید ما زمانی که از میرزا یوسف خان مستشار دوله سخن میگیم، خب من دیدم اینجا اونجا خوندم و شنیدم که ایشون رو یک روشن فکر شبه دینی و یا دینی معرفی کردن، کسی که در افواه عموم معتقد بوده به این موضوع که باید ما قوانین قبر رو خب بیاوریم با قوانین اسلام، و معتقد بوده که در قوانین اسلام بوده، در حتی در کتاب یک کلمه خودش میگه در 2500 سال قبل ما قوانین داشتیم که غربی‌ها اکنون به اون رسیدن.
بله.
خب حضرت علی فرمودید به نیکی، بله در نوشتار مستشار دوله مثلا در کتاب یک کلمش و حتی کتاب بنفشش که من میخواندم،
بله،
توجه شده به این که حاکمیت از آن مردم هست و مردم باید به سرنوشت خودشون،
کتاب های متعددی داره مثلا رمز یوسفی، تربیت اطفال، اینه بله. کتاب هایی که میرزا یوسف خان نوشته،
بله در این کتاب‌ها گفته که حاکمیت باید از آن ملت باشه، ولی من حالا متاسفانه یا خوشبختانه اینجا من ازش سخن نگم، ببینم که در اینجا یک پارادوکسی میرزا یوسف خان مواجه میشه که بعداً روشنفکری دینی ما در سال‌های آینده مانند میرزا سید جمال الدین اسدآبادی و حتی در قبل از انقلاب روشنفکران دینی ما که می‌خواستن این عمل رو انجام بدن، یعنی از درون دین به مدرنیسم برسن، دچار همین پارادوکس میشه.
حتی مثل آیت الله نائینی، حالا یک کسی مثل شیخ فضل نوری رد میکنه، ولی آیت الله نائینی سعی میکنه توجیه شرعی و فقهی برای بنیان‌هایی از این قبیل پیدا کنه.
بله ببینید پارادوکس چی بود این وسط. میرزا یوسف خان در یک جای میاد میگه حاکمیت از آن ملت است، سخن میگه، من کلمش حالا شاید اگه وقتی باشه خود عین کلمه میرزا یوسف خان رو میخونم از این کتاب، ولی در جای دیگه دقیقاً دو صفحه بعد، یعنی در صفحه 10 کتابش، در اینو میگه در صفحه 12 کتاب خودش میاد شروع میکنه میگه که حاکمیت از آن خداست.
درسته.
و حتی میاد میگه که قوانین اروپایی بر مبنای حکومت خدا نوشته شده، که اتفاقا اینجا میرزا یوسف خان اشتباه میکنه، برای که یادش رفته بوده که رنسانسی انجام شده، نگاه بشر از آسمان به سوی زمین هدایت شده و قوانین بر اساس قوانین معیشت نوشته شده.
البته ما در همین برنامه بحث کردیم بخشی از جاهایی از قانون اساسی فرانسه با توجه به اقدامات ناپلئون بناپارت در قانون جمهوری پنجم که نوشته میشه برگرفته از برخی مفاهیم قرآنی هم بوده.
حالا ببینید من قسم اینجا این هست که این پارادوکس که از یک جا ما بیاییم یک نویسنده‌ای در اون زمان حالا با مقتضیات زمان و مکان بیاد حاکمیت از آن ملت بداند در یک صفحه، و در جای دیگر بیاد حاکمیت رو از آن خدا بداند و بشر را اینجا فاقد هیچ گونه قدرتی بدونه،
پس شما معتقدید پارادوکس داشته؟
یک پارادوکس خیلی شدیدی که روشنفکران دینی ما در زمان حالا با این دارن یک مقدار
سنجش نرم می‌کنن. حالا ببینیم آقای دکتر سخا نظرش چیه. آقای دکتر ببینید، من این فرمایش آقای دکتر عرفانی رو قبول دارم، چون یه جا میگه که اختیار و اراده ملت اساس و مبنای تمام تدابیر و حکومت است و این کلمه جامع الکلامه، یعنی اختیار ملت یا همون حاکمیت ملت یک جامع الکلام برای تشکیل حکومت و قدرته. در جای دیگری باز میاد اینو مستظهر به اوامر الهی میدونه، میگه حاکمیت ملت همون حاکمیت خداوند یا ادامه حاکمیت خداونده. به نظر میاد حالا این پارادوکسی که ایشون میفرمان رو شما توضیح بدید تا وارد بحثش بشیم که چرا این پارادوکس در اندیشه مستشار الدوله پدید اومده.
ببینید اصولا من اعتقادی به پارادوکس، این پارادوکس یا حالا این تضاد نیستم،
در
اینکه چنین تضادی رو در اندیشه میرزا یوسف مستشار الدوله نمیبینم. حالا دلایلم رو هم عرض خواهم کرد که حالا شاید هم قبول بشه. ببینید من معتقدم که اصولا یکی از افرادی که در بین روشنفکران ما کمتر مورد توجه قرار گرفته میرزا یوسف مستشار الدوله است، و متاسفانه اونجایی هم که مورد توجه قرار گرفته به نظر میاد که کنه سخن ایشون برای افرادی هم که حتی ممکنه کار کرده باشن روی آثار ایشون شناخته شده نیست. همونطوری که شما گفتید جناب رجب‌لو، دو گونه کار داره، یعنی آثاری که از او به یاد مونده، مثلا رساله در مورد راه آهن و مسائل دیگه.
بله اصلا جالبه که راه آهن رو مبنای تمدن میده.
بله بله.
یعنی حتی میگه اگه ملت انگلیس به تمدن رسید به خاطر راه آهن بود، اگر ما هم راه آهن داشته باشیم ملت انگلیس رو پشت سر میذاریم. اما نمیدونست که ساختارهای اجتماعی سیاسی فرهنگی هم ضرورت تغییر دارن.
بله من معتقدم که اصلی ترین نوشته مستشار الدوله همین یک کلمه است.
یک کلمه است.
و مستشار الدوله به فهمی، این جمله‌ای که میگم خیلی روش تاکید میکنم، به فهمی از مسائل ساختاری ایران در زمینه حقوق و مسئله شریعت و مسئله فقه و اصلاح ساختار حقوقی دست یافته بود که هیچ کدام از روشنفکران ما، چه اونهایی که حالا جنبه سعی میکردن یه مقدار دینی بدن به نوشته هاشون، مثلا ملکم خان، یا اونهایی که مستقیما حمله میکردن به سنت های دینی، هیچ کدوم هاشون مثل آخونزاده در این مورد اصلا به هیچ وجه قابل مقایسه با مستشار الدوله نیستند. و بعضی وقتا به نظر میرسه که اصلا همون زمان نیز فهم آثار مستشار الدوله رو نکردن. به نظر من آخونزاده علارغم رابطه بسیار نزدیکی که با مستشار الدوله داره،
بله،
و مستشار الدوله با او رابطه داره و نامه نگاری میکنن، آخونزاده حتی در اون زمان نتونست متوجه بشه که مستشار الدوله داره چی کار میکنه. یعنی هدفی که مستشار الدوله داشت فهم و بیان اون نسبت بسیار پیچیده‌ای بود که بین شرع و قانون ایجاد شده بود.
البته ببینید آقای دکتر، کلامتون رو قطع میکنم، منظور آقای دکتر عرفانی اینه که منشأ،
من به اونجا خواهم رسید،
قانون با منشأ شرع فرق داره.
خب
قانون منشأش از پایینه، از تودهای مردمه، شرع از بالاست، از جانب خداونده. حالا این بعدن تو افکار کسایی مثل ناینی و شیخ فضل‌الله مشکل ایجاد میکنه، این پارادوکس که ایشون میگن، من فکر میکنم تا حدودی مشکل مبنایی رو در اندیشه جناب مستشار الدوله منظور داشتن.
ببین دقیقا بحث همینجاست. مستشار الدوله میدونی که اولین، اصلا عنوان اولی که به کتابش داده روح الاسلامه، یعنی یک کلمه بعدن برون
آخونزاده نگذاشت،
اصلا خودش احتمالا متأثر از اون کتاب مونتسکیو روح القوانین روح الاسلام گذاشت، بعد قدش یک کلمه. ببینید هدف مستشار الدوله اینه که یک نظام حقوقی جدیدی ایجاد کنه بر مبنای اعلامیه حقوق بشر و
یا یک نظام سیاسی،
بله،
یا یک اندیشه سیاسی.
نه نه، چون من معتقدم نظام حقوقی آیدیکتر،
ببینید فقط حقوقی نیست. آخه شما وقتی میایید بحثایی رو در قالب تفکیک قوا یا ماهیت قدرت یا ماهیت حاکمیت انجام میدید، این دیگه جنبه حقوقی فقط نداره، جنبه سیاسی یا ایجاد و تولید یک طرحی برای اندیشه سیاسی هم محسوب میشه.
ممکنه،
در حالی که مونتسکیو اینجوری نبود. مونتسکیو در چارچوب حقوق داشت اون هنجارهای حقوقی رو برای تأسیس حکومت در قالب تفکیک قوا مطرح میکرد، شرح وظایف و کارکردهای حکومت رو میگفت. به نظر میاد مستشار الدوله بیشتر به ماهیت قدرت یا ماهیت سیاست و حکومت هم توجه داره.
این که مسائل مختلف مورد توجه مستشار الدوله بوده شکی نیست، اما اون تم اصلی و اون سخن اصلی که در یک کلمه هست این نیست که یک نظام جدید سیاسی رو به ما معرفی کنه، مثل کاری که مثلا ملکم میکنه،
بله،
یا حتی قوانین موضوعه رو به ما معرفی کنه. حتی این کار رو هم در انتهای رساله یک کلمه انجام میده در یک جایی، اما اون چیزی که اون ضرورتی که مستشار الدوله میبینه تبدیل قوانین شرعی به
قوانین
عرفی. یعنی این مسئله است، یا به تعبیر دیگر اصلاح اون سنت فکری که در گذشته وجود داره، از دل اون این ساختارهای سیاسی بیرون اومده. مستشار الدوله معتقده که اگر ما بخواهیم قوانین عرفی رو ایجاد بکنیم، امکان نداره که یک بازنگری در قوانین شرعیمون انجام ندیم.
خب حالا همینجا آقای دکتر بحث رو نگه داریم، یه سر به استودیو بزنیم،
خواهش می‌کنم،
و ببینیم همکاران خوبمون چه چیزی رو تدارک دیدن، به اتفاق بشنویم و بعد در خدمتون خواهیم بود. خب خیلی متشکریم و ممنون آقای دکتر عرفانی. ببینید آقای دکتر سخاب پارادوکسی رو که شما گفتید قبول نداره. من افکار میرزا یوسف خان رو مرور میکردم، میدم مثلا برای همین حاکمیت ملت دو تا از آیات قرآن رو میاره، یکی آیه 159 آل عمران هست که خداوند خطاب به پیامبر میگه که اگر درشت خوی بودی و اخلاق تندی داشتی هر آینه مردم از گرد تو پراکنده میشدن، یعنی مراجعه مردم به اصطلاح تو از باب اینه که مبنای حاکمیت تو از مردمه. یا در جای دیگه میاد مثلا آیه 38 سوره شورا رو و امرهم شورا بینهم رو مطرح میکنه. ببینید ما وقتی ماهیت حاکمیت رو بحث میکنیم یه چیزه، وقتی حاکمیت ملی رو بحث میکنیم خب بالاخره ظرف زمان و مکان منظورمونه، یعنی ما در ظرفی به نام ایران میخوایم مفهومی به نام حاکمیت رو بس کنیم. فکر نمیکنید همینطوری که آقای دکتر سخامیه داره توجیه میکنه، یعنی میخواد یه جوری با استفاده از آیات و روایات و احادیث اون قوانین عرفی فرانسه رو که ماهیت سکولار داشتن، خود شما فرمودید قانون از مبنای مردم بلند میشد، رو به مردم ایران بقبولونه، یعنی یه جوری این قرص رو توی شیرینی خامه‌ای قرار بده که مردم بخورن و متوجه نشن.
من از شما خیلی تشکر میکنم که به نیکی در چند جمله اون چیزی که من الان میخواستم توضیح بدم رو شما اصلاً بیان کردید. ببینید یک، من اول قبل از هر چیز بگم که من بازم به این پارادوکس معتقد هستم.
بله.
برای اینکه الان من چیز الان جلوم هست بخوانم برای شما.
بخونید آقای دکتر.
که در صفحه 63 کتاب یک کلمه، حالا من بعداً توضیح میدم. میگه بله. در دنیای فردی از آفریدگان، از شاه و گدا و رعیت و لشکر هیچ کس حق حکم ندارد، یعنی حاکم نیست، بلکه محکوم و مکلف است. ببینید این دقیقه
بله.
میگه و آخرش میگه که حکومت مخصوص حضرت یزدان است. یعنی دقیقا این کلمه که مینویسه. خب ببینید میرزا یوسف خان آمده، اتفاقا به نظر من میرزا یوسف خان که کتاب یک کلمه چیز عجیب غریبی کار نکرده. کتاب
بله.
یک کلمه گفته شده، قانون اساسی فرانسه را گذاشته، تعبیری که خود آقای دکتر رجب‌لو الان گفتن خیلی به نیکی آمده، و در آخر هر قانونی که توضیح میدهد از شرع، از احادیث، حالا من اینا نمیخوام بگم، در پرانتز باید بگم که گفته میشه تا میرزا یوسف خان سواد دینی چندانی هم نداشته،
اینو
صحبت میکنیم دربارش.
بله.
آمده فقط اینها رو توضیح داده و از آیه و احادیث چیزی را برگرفته که بگوید، همون نقلی که در کتابش در صفحه 12 هست، میگوید این قوانین ما 2500 سال بر ما ساری و جاری بوده، ما آنها رو کشف نکردیم.
بله.
یعنی دقیقاً همین چیزی که شما فرمودید، میخواد بیاید و بگوید که این قوانین هستن، آنها را در یک لفافه دینی به خورد مخاطب یا آدینس خودش بخواد بدهد، و تنها وجه امتیاز میرزا یوسف خان به نظر من کتاب یک کلمه نیست. کتاب یک کلمه را آمده قانون اساسی فرانسه و با یک مقدار حدیث آیه آورده. اتفاقا کتابای دیگر هست که باعث، مثلا کتاب بنفش در رابطه با راهن من میخواندم، میبینم یک قرارداد تجاری رو که الان داره ساری و جاری هست و میرزا یوسف خان در اون زمان گفته. پس
بله.
به نظر میاد که میرزا یوسف خان باز هم همینجور، من باز تکرار میکنم به این پارادوکس، چرا از یک طرف آمده حق حاکمیت رو چنان که خواندن به خداوند دادن، و از یک طرف معتقد باشن که مانند نظریه مونتسکیو که سه قوه وجود داره و این سه قوه مردم بر اون سه قوه حکومت دارن، یک
بله.
پارادوکسی اینجا هست.
من حالا آقای دکتر این یه نکته رو من بگم، بعد حالا هم جناب عالی هم آقای دکتر سخا این رو بحث بفرمایید، اونم این که ببینید یه چیزایی رو به دانشمندان اروپایی نسبت میده تو همین رساله یک کلمه. مثلا میگه که حکومت از آن خداوند و یزدان پاک است، آنگونه که دانشمندان اروپا هم میگویند. شما تمام آثار دانشمندان اروپا، مثلا فرض بفرمایید از به نظر من از ماکیاول که اولینشونه بگیریم بیاریم تا توماس هابز و جان بودن و جان لاک و جان استوارت میل و جرمی بنتهام و تا جان ژاک روسو و مونتسکیو، شما در مورد دولت وقتی بحث میکنن دو تا مقوله رو بحث میکنن، یا میگن این جزو قرارداد اجتماعیه، مثلا هابز و جان بودن و یا مثلا جان ژاک روسو قرارداد اجتماعی رو دورکیم هم حتی مطرح میکنن، یا کسانی مثل مونتسکیو دولت رو محصول ارادی عمومی میدونن. آقای دکتر سخا شما جایی واقعا دیدید که دانشمندان اروپایی اونگونه که میرزا یوسف خان میگه حاکمیت ملی رو پایه حاکمیت خداوند یا یزدان پاک منتهی و منجر از افکار و اندیشه‌های فلاسفی سیاسی اروپا بدونه؟
خب بله، همینطور که شما گفتید که خب پیدا نمیشه اصلا، نوع تفکر در اونجا فرق داره.
پس تفکر اونا رو خوب نفهمیده انگار، ببینید، یا خواسته توجیه کنه ها، یکی از این دو تاست.
ببینید سرنوشت مستشار دوله رو که نگاه کنیم ببینیم که در چه وضعیتی سرانجام مرد.
بله،
یعنی ما امروزه خب اینجا نشستیم با یک فاصله یک قرنی از مستشار دوله، تجربه بسیار زیادی هم در حوزه‌های مختلف به دست آوردیم، دانش جدید، ممکن دانش‌های جدیدی هم اضافه شده و ما از اون دانش‌ها هم مطلع هستیم، من اینا همه رو قبول دارم. اما من بحثم اینه که مستشار دوله رو نمیخوام بگم که یک متفکر مطلق، نه، مستشار دوله در ظرف زمان و مکان خودش مورد سنجش قرار میگیره.
بله.
این که او ممکنه آگاهی‌های درستی از تفکر و اندیشه سیاسی در غرب نداشته باشه تردیدی درش نیست. برای اینکه
البته ما متفکرینی تو غرب داشتیم که مبنای حاکمیت رو الهی میدونن، مثلا سنت اگوستین یا سنت توماس آکویناس که اینا خودشون هم کشیش بودن.
بله.
بیشتر تو قرون وسطا بودن.
بله. همزمان با،
ولی جالب اینه که همونا هم قدرت رو میگفتن اگر حاکمیت الهی به دست پادشاهان یا اربابان کلیسا سپرده شده.
ببینید اصلا چه ضرورتی داشته که مستشار دوله چنین کاری رو انجام بده؟ یعنی ما اگر به اون ضرورت برگردیم که او اصلا برای چی این کارو انجام داده، خود مستشار دوله میگه که من چرا این کارو انجام دادم، میگه که من این کار رو بدین دلیل انجام دادم که نگند فلان چیز مخالف آیین اسلام یا آیین اسلام مانع ترقی و به قول حالا این نوشته سیویلایزیشن است، یا همون
تمدن
و
یا حقوق مدنی.
بله. ببینید اون کاری که حالا من به آقای دکتر عرفانی مطرح عرض کنم، به نظر من دلیلم دارم، کار مستشار دوله بسیار از این یک کلمهش حالا عرض خواهم کرد قوی تر از کارهای دیگه‌شه و مهمتره، و همونجور که شما هم گفتید مسئله مستشار دوله ببینید هنوز پابرجاست، من هم قبول دارم، مسئله مستشار دوله اینه که چگونه میتوان بین قوانین شرع و حقوق بشر، من تعجب میکنم که ما میگیم که مستشار دوله قوانین فرانسه رو گرفته، نه، اون حقوق بشر رو گرفته، یعنی مقدمه قوانین رو گرفته، اصلا ورود نکرده به قوانین موضوعه فرانسه.
ورود پیدا کرد 19 تا بند،
بله، دو سه تا بند آخرش،
اصلا قانون اساسی فرانسه رو تو 19 اصل پیاده کرد آورد و داخل تو 10 اصل در حقیقت.
اصل قضیه رساله حقوق، یعنی اعلامیه حقوق بشر و شهروندیه که مستشار دوله داره میاره، وگرنه کار زیادی به قانون اساسی به اون معنا فرانسه نداره.
چرا دیگه قانون اساسی فرانسه رو تو 19 اصل پیاده کرد؟
من منظورم اون قوانین کلیه، یعنی اون رساله کلی حقوق بشر، حالا به اون معنام درسته،
اعلامیه حقوق بشر،
اصلا اعلامیه حقوق بشر مبنای کار مستشار دوله است. حالا اونو بگیریم قانون اساسی فرانسه اشکال نداره، درسته، کاملا در اینجا فرمان شما درسته. ببینید بحث مستشار دوله چیه؟ دوید بحث اینه که چگونه میتوان نظام حقوقی جدیدی وضع کرد.
نظام حقوقی منظورتونه؟
بله، مستشار دوله بیشتر نظام حقوقی داره که نظام سیاسی هم به تبع اون میاد. ببینید شما رساله تنظیمات
نظام حقوقی یا نظام هنجاری، چون دو تا فرق دارن. ببینید آقای دکتر، یه موقع وقتی میگیم حقوق، منظورمون یه قواعد همبسته این که برای طراحی یه مفهوم به کار میرن، در حالی که مستشار دوله مستقیما داره راجع به حکومت، راجع به پارلمان، راجع به قانون اساسی صحبت میکنه. پس این فقط به نظر میاد که نظام حقوقی نیست، یک نظام هنجاریه.
ببینید نظام حقوقی یکی نظام سیاسی از دل اون میاد بیرون،
نظام هنجاری چون ما از دل حقوق که سیاست بیرون نیمه.
بله.
هنجارهان که هم از توش قواعد حقوقی میان بیرون. بله. هم سیاست. فقط آقای دکتر شما توضیح ندادین این پارادوکس رو که میگید قبول ندارم، چرا؟ این یه دقیقه توضیح بدین، چون ما وقتمون داره تموم میشه. آقای دکتر عرفانی هم
ببینید، من این پارادوکس رو قبول ندارم به اون معنا، برای اینکه معتقدم مستشار دوله خودش به خوبی میدونست که ممکنه یک جاهایی به هم نخوره، ببینید یه موقعی هست که متفکر متوجه نیست که اندیشش یه جاهایش با هم دیگه نمیخونه.
بله.
یه موقعی متوجه هست، اما در اون شرایطی که داره زیست میکنه اون شرایط به او اجازه نمیده که روشنتر و دقیقتر از این قضیه صحبت کنه. من معتقدم که مستشار الدوله آگاه بود که ممکنه قسمت‌هایی از اندیشه‌اش، اون چیزی که داره برای ما ترسیم میکنه، یه جاهایش با هم دیگه هماهنگی نداشته باشه، ولی
خوب.
محدودیت و معذوریتی که اجازه نمیده او به راحتی مسائل رو بهتر کنه. چرا؟ چون اصلی ترین هم بحث حاکمیته که ممکن بود شاه و دم و دستگاه دربار رو علیه او بسیج کنه.
خب خیلی ممنون. من یه جمله اجازه میخوام از آقای دکتر سخا و آقای دکتر عرفانی که از خود کتاب یک کلمه بخونم، چون در مورد همین پارادوکسه. خودش در کتاب یک کلمه که چاپ شده در صفحه 12، من دقیقا کد میدم که اگر میخواید مراجعه کنید یا دوستانی شنونده مراجعه کنن، دقیقا این جملهش اینه، میگه که من نگفتم کد فرانسه یا سایر، این کد منظورش همون کتاب های قانونه، کد فرانسه یا سایر دول را برای خودتان استنساخ کنید، زیرا می توانید همه کتب معتبره اسلام را حاضر، ببینید همون حرف آقای، به نظرم حرف آقای دکتر عرفانی، کتب معتبره اسلام را حاضر و جمله کدهای دول متمدنه را جمع کنید و در زمان کوتاه جنگی همه پهلو و همه جانبه گرد آورید. پس اینجا نه بالاخره متمایل است به فرانسه، نه متمایل است با آن چیزی که از کودهای دینی استنساخ میشه، یه چیزی بل امر و بین الامرین. آقای دکتر عرفانی شما اینو چجوری تحلیل میکنید؟
من فهمیدم که آقای دکتر سخام با من موافق هستن، چون که فرمودن که بالاخره خودش میدانسته که این پارادوکس وجود داره، ولی به قول آقای دکتر رجبلو آمده و توجیه کاری کرده. من یه رفرنس دیگه هم، چون شما رفرنسی فرمودید، در صفحه 8 همین کتاب میگه آن کدها یعنی قانون
بله.
در نزد اهالی فرانسه به منزله کتاب شریعت در نزد ما مسلمانان است، اما در این میان فرق زیاد است.
بله.
پس به نظر میرسه که این میرزا یوسف خان به عنوان سلسله، یکی از سلسله داران سگانه روشنفکری در ایران، اگه ما میرزا ملکم خان و آخونزاده و میرزا یوسف خان مستشار دوله را ستای در نظر بگیریم، از همان آغاز هم روشنفکری دینی میدانسته که دوچار این پارادوکس هست. حالا آقای دکتر سخا گفتن نمیخواسته وارد این بحث بشه، از کنارش رد شه، آقای دکتر رجبی گفتن توجیه کرده، من هر دو رو قبول دارم.
خب آقای دکتر عرفانی ممنونیم که تو برنامه ما شرکت کردید. آقای دکتر سخا از شما سپاسگزاریم تو برنامه ما شرکت کردید. عزیزان شنونده، به انتهای برنامه‌مون رسیدیم. با توجه به تحلیل‌هایی که دو استاد بزرگوار ارائه دادن، امید به پذیرش و قبولی این برنامه در ذهن شما سروران و فرهیختگان، همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا یار و نگهدارتون.
سربسته، سرباز، پیچیده، سرراست، کوتاه‌ترین راه تا بی‌نیاز. برای اظهار نیاز، نماز، گفتگوی هر روز با روز با خدا، به سجده بر سجاده در گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شب بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. شنوندگان عزیز و ارجمند، در خدمتون هستیم از تهران، رادیو گفتگو، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز. و ما دوستان خوبم، به ساعت 4:30 بامداد رسیدیم. در این لحظات ملکوتی با پخش ویژه برنامه از آنگاهی تا طلوع سحر به استقبال اذان صبح به افق تهران میریم.
اذان صبح انتظار دقیقه هایی را می کشم
انتظار دقیقه هایی را می کشم
زمین بیقرار باران را
باران انتظار را شیرین
باران انتظار را شیرین می کند
باران قرار می دهد بیقراری
باران قرار می دهد بیقراری انسان را
انسان که به تماشا